أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفعل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وأهلك أدوه مجمع. بسم الله الرحمن الرحیم. در نسبت بین اخلاق و اون چه که ما توفیق داریم درش هستیم، یعنی مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام، در این موضوع گفتگو می کردیم، به بهانه یک حالا سوال یک شبهه وارد شدیم، در واقع اون ایجاد انگیزه می کرد و بعد این تذکر رو داشتیم که ما ادعا نمی کنیم همه موضوعات اخلاقی رو می خواهیم اینجا پوشش بدیم یا در موردش گفتگو بکنیم. بحث ما به اینجا رسید که اخلاق و ارزش‌های اخلاقی و خوب و بد از کجا نشأت می گیرد. البته ما با این جمله شروع کردیم که قاضی کیه؟ کی باید قضاوت بکنه؟ قضاوت کی معتبره؟ ولی در کتاب‌های اخلاقی در واقع میگن ارزش‌های اخلاقی از کجا مایه می‌گیرند؟ به اصطلاح ارزش‌های اخلاقی از کجا خوب و بد در واقع بدی و خوبیش اخذ میشه در میاد. دیروز ما به این نقطه داشتیم نظر می کردیم که انسان ها همه عقل دارند و انسان ها در درونشون گویی که یک ندایی می آید که اگر مثلا کار اشتباهی می کنند می گن پشیمان شدیم، خودش می گه چرا این کار کردم. یعنی انسان یه هوای نفس داره که میل خودشه و یک عقل داره که او رو راهنمایی میکنه و خوب و بد رو بهش در واقع تذکر میده، به او معرفی میکنه. ما در اون تقسیم بندی که داشتیم که قاضی کیه، قضاوت بر عهده کیست و ارزش از کجا نشأت میگیره، دیدیم نمیشه اطرافیان یا جامعه بیان ارزش به ما بدن. این البته این حرف رو میزنن الان توی بحثای مربوط به جامعه و اخلاق، ولی خب حرف انصافاً قابل دفاعی نیست. یعنی اینطور نیست که ما چون تو این جامعه بزرگ شدیم میگیم ظلم بده، چون اگر بخواد اینطوری باشه اصلا ما نقطه مشترکی برای گفتگو نداریم و کسی کسی رو نمیتونه توبیخ بکنه، او رو مورد سوال قرار بده، بگه این چه کاری انجام میدی، میگه حالا شما قرار گذاشتی این کار بده، خب حالا من دارم انجام میدم، کسی که نمیبینه. یعنی بدی و خوبی اصلا رخت برمی‌بندد. حالا به هر تقدیر دیگه بر نگردیم به عقب، ما داشتیم این نقطه رو توجه می‌کردیم که من مخلوق به گونه‌ای خلق شده هم که در درون من خوب و بد و تشخیص اون و میل به خوبی و کراهت از بدی، این در درون من نهادینه شده است. به یه تعبیری این همون فطرت منه که لا تبدیل لخلق الله، تکون نمی‌خوره. به یه معنا این همون عقلیه که در واقع من با اون دارم زندگی میکنم و خدای متعال بر مبنای او به من امر و نهی میکنن و بر مبنای این من عاقلانه است که عقاب بشوم اگر خلاف بکنم و ثوابشم به فضل خدای متعال در واقع که نصیب من میشه. به هر تقدیر ببینید این در خلقت من هست. حالا اگه ما بخوام اون خواستگاه ارزش‌های اخلاقی رو دنبال کنیم، ببینیم ارزش‌های اخلاقی کجا مایه میگیره، خاطر شریفتون باشه گفتیم همین عقل خدا داده، همین نور خدا داد. خب میایم در بیرون میبینیم یه کسانی به اسم فرستادگان الهی میان ما رو دعوت میکنن، میگن ما فرستاده الهی هستیم، ما اونها رو محک میزنیم به معجزه، به آیه و به بیانه. بعد میبینیم اینا فرستادگان الهی هستن. اینو خوب توجه بفرمایید. خب میریم پیش فرستاده خدا، به من میگه نماز بخون. نماز خوندن هیچ حکم خلاف عقل نیست، حکم خلاف عقل نیست دیگه. چرا؟ چون که عقل نمیگه دلاراز شدن کار مثلا محال و ممتنع و مثلا یه قبح عقلی داره. خب حالا خدای متعال میتونستن بگن دوتا رکوع بکن یه سجده، یه رکوع بکن دو سجده، میتونستن بگن 4 رکعت بخون، 10 رکعت بخون، میتونستن همه نماز را 2 رکعتی کنن. هیچ کدوم هم استباد عقلی نداره، هیچ کدوم با عقل مخالف نیست. حتی خیلی از احکامی که به نظر ما خیلی عجیب میاد، مثلا در مورد تفاوت احکام بین زنان و مردان، یا یه سری احکامی که مثلا مجسمه سازی به این شکلش حرامه، اینا با عقل مخالف نیست، اینا با عقل مخالف نیست. بنابراین ما توی آموزه‌های دینیمون داریم که وقتی پیغمبران الهی میان، پیغمبران الهی حجت‌های بیرونی خداوندن و حجت بیرونی با حجت درونی اینها با هم دیگه مطابقن، مخالف نیستن. و نمی‌شود خدای متعال پیامبری را بفرستد، اون پیامبر به من به یه فعلی امر بکند که عقل خلاف اونو امر میکنه و میگه این قبیحه، نمی‌شم چیزی. یه اتفاقی افتاده که قرآن او گزارش میکنه، من اشاره میکنم فقط به این اتفاق بر مبنای تذکر یکی از دوستان، ولی اگر تفصیل این اتفاق رو خواستین لطفا مراجعه بکنید به اون فایلی که در موضوع بحث تفسیر سوره کهف گفتگو شده. قرآن یه داستانی رو میگه، میگه حضرت خضر و حضرت موسی با هم همراه میشن به تقاضای حضرت موسی، که حضرت خضر که خدای متعال به او علمی مرحمت کرده، اینا قرار میشه با هم یه راهی رو یه مسیری رو با هم برن که هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، من میخوام پا به پای تو بیام جلو با هم بریم که از اون علمی که به تو مرحمت شده من یه نصیبی ببرم، چون حضرت موسی علیه السلام از خدا اینو خواسته بود. خب باشه بریم، ولی یه قانونی داره. ببین اون علمی که من دارم و من با اون علم دارم عمل میکنم، اون علمو تو نداری، میخوای از من اخذ بکنی که درسته؟ لطفاً بین راه سوال نکن، مانع نشو، درسته؟ باش. میرن جلو، کشتی رو سوراخ میکنه، میگه ای بابا این چه کار بیخودی داری میکنی، مال مردمو داغون میکنی، بچه یو میزنه میکشه. میگه بابا این که دیگه خیلی ناجوره، اصلا همینجوری بی جهت نه میشناختی چیه زدی کشتی. بعد یه جایی میره که مثلا اینا گرسنه تشنه، هیچ که تعبیرشون نمیگیره، بعد میره بر اونا کار جهادی میکنه، کار اضافه میکنه، میگه ای بابا اینا که اصلا تعبیه لقمه نونم بهت ندن، حالا تو اومدی داری بر اونا کار خیر میکنی. در هر نوبت حضرت خضر میگن به حضرت موسی که قرارمون نبود که سوال نکنی. حضرت موسی میگه آره باشه دیگه سوال نمیکنم. تا اینکه بار سوم حضرت موسی گفته بود که ببین اگه این دفعه سوال کردم دیگه نه من نه تو. حضرت خضرم بعد از دفعه سوم میگه ببین طبق چیزی که خودت گفتی هذا فراق و بینی و بینک، دیگه ما اصلا جدا میشیم، جدا میشیم. باش، اما بذار من بگم اینا علتش چی بود. کشتی داستانش این بود که ملک پادشاه، این ملکی اونجا بود، پادشاهی که اونجا بود، ملکی که بود، میخواست غصب کنه همه کشتی ها رو. این مال یه کسی بود که ما نمیخواستیم این غصب بشه، میخواستیم برای صاحبش بمونه، سوراخش کردیم که طمع این ملک برداشته بشه و ولش کنه پادشاه. اون بچه هم که اینجور شد، این خودش و پدر مادرش رو به گمراهی میداد و راهی جهنم میکرد. اون دیوارم زیرش گنجی بود، بعد میماند برای اون کسانی که بزرگ میشدن از این گنج استفاده میکردن. بعد یه جمله‌ای داره قرآن خیلی مهمه، حضرت خضر میگه موسی ما فعلته عن امری، من این کارا رو قاعده خودم انجام ندادم، همشو خدا گفت انجام بده. توجه فرمودین؟ یعنی خدای متعال به من این علمو داد و به من این امرو کرد. اینو توجه کنید. ببین اگر شما بدانید یه بچه‌ای مثلا 30 سال بعد پدر مادرشو گمراه میکنه، خودش هم گمراه میکنه، همه راهی جهنم میشن، شما مجوز ندارین بکشین. کما اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی گفتن شما میدانید ابن مرجم این کارو میکنه، خب بکشین. گفتن چه جور میشه کسی قاتل خودشو بکشه؟ قاتل من که اون قاتل من نشده. کسی این کارو نباید بکنه. حضرت خضر علمش این نبود، علمش این بود که این رو میدانست و خدا بهش گفته بود این کارو بکن. اینو توجه کنید، آیات قرآن در عین اینکه ساده بیان میکنن خیلی دقیقه. البته هر ستای این موارد انشاءالله که توفیق دارین تفسیر میخوانید، روایت ذیلش رو میخوانید، دنبال میکنید، هر ستای اینها غیر از این شکل ظاهری یه حکمتهایی رو در خلقت برای ما تبیین میکنه که انشاءالله او رو مطالعه میکنید. حالا به هر تقدیر سوال اینه، جناب موسی شما چرا تحمل نکردین که حضرت کارهای ظاهرا خلاف میکنه رو هیچی نگین، دهنو ببندین پا پاش برین؟ حضرت خضر میگه من نباید دهنمو ببندم، من پیغمبرم، کس کار خلاف میکنه باید بپرسم چرا این کارو میکنی؟ من کار غلطی نکردم. بعضیا به جناب موسی طعنه میزنن که موسی اگه خضر راه پیدا کردی چشمتو ببند و برو. ما چنین قاعده‌ای در کار خلاف نداریم. خوب دقت کنین ها. ببینید اگر شما یه استاد اخلاق پیدا کردین به شما گفت مثلا این روزه مستحبی رو بگیر، این نماز رو بخون، این مقدار قرآن بخون، این که اشکال نداره که، اما میگه چشمتو ببند، هرچی من میگم بگو، چشم بیا دنبال من، اصلا خود این فساده. تلاوت کردیم این آیه رو، وقتی آیه میفرماید ادعو الالله علا بصیرتن، ببینید فرق دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام اللهم صل علی محمد، فرق دعوت اونها با بقیه فرقش اینه که اونها وقتی یه چیزی رو میگن، یه امری میکنن، یه دعوتی میکنن، ببینید با گفتن سخن اونها شما مطلب براتون روشن میشه. علی بصیرتن یعنی این، کلامکم نور یعنی این. ببینید نمیشه امام به من یه فرمایش بکنه بعد من نفهمم اونو، برام بصیرت و نور نباشه. من تجربه فرمان گرفتن از امامو ندارم. من حدیث میخونم، من احادیث وسائل و شیعه رو میخونم، من احادیث مثلا بهار و اصول کافی و کتاب دیگر رو میخونم، میخوام انجام بدم، اونم توفیق برای من. ولی اگر امام علیه السلام یه نوبتی به من مثلا میگم، به من میگن این لیوانو بردار از توی این بشقاب بذار روی این پارچه، به من دیگه اینو به من بگن، این برای من یه موضوع روشنی خواهد بود. ادعو الالله علا بصیره. لذا امیر المؤمنین علیه السلام وقتی میخوان حکومت کنن میگن ببینید اگه چیزی بود بیان به خود من بگین، اگه دیدین من کار خلافی کردم بیان، یعنی به خیال شما بیان بگین، من دلیلشو بهتون میگم، سوال داریم بیان بگین. ببینید اگر ما اینجا سوال داشته باشیم مثلا بگیم که خدایا چرا ارث خانوما این، ارث آقایون این، تو سر کله هم میزنیم، اما همین سوال از امام علیه السلام بپرسید به یک کلمه برات روشن میکنه و برات روشن میشه. این اصلا فرق امام است، فرق اون کسی است که اوتل علم است، فرق اون کسی است که بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتل علم، با یه آدم عادیه. اینات فرمودین؟ خب حالا خدای متعال پیامبر صلی الله علیه و آله ائمه علیهم السلام وقتی فرمایش میکنن من مواجه باشم با اون فرمایش، اون فرمایش خودش فی نفسه نور و بیانه. ببینید قرآن خودش بیانه، خودش تبیانه، خودش فرقانه، منتها موقعی که خدا بر رسولش فرو میفرستد و وقتی که رسول این قرآن را بر مردم میخواند برای همه اونا روشنه. شما یک نمونه تو تاریخ ندارید که پیغمبر اکرم تلاوت فرموده باشن مردم میگن آقا نفهمیدیم چی شد. اونی که مواجهه داره مستقیم و نه اون که شنیده آیه رو. خب ما این تجربه رو نداریم، لذا قضاوت بیجا میکنیم. حالا به هر تقدیر سخن بنده اینه، حجت بیرونی هر چی که میگه این حق میابم و اگر من نیافتم، شک کردم، ایراد داشتم، هر چیزی، کافیه بپرسم. میگم آقا برای چی این کارو کردیم؟ مثل اینکه حضرت موسی میپرسه، حضرت خضر جواب میده. روشنه؟ خب اما یه اتفاقی که میفته اینه، یه عده‌ای اطاعت میکنن از کسی که خدا او رو تعیین نکرده، او دستور خلاف عقل میده، او به خیال وجوب این اطاعت اون دستور خلاف عقل رو انجام میده. اصلا مصیبت کربلا یه قسمتش مال اینجاست. میگه آقا چرا امام حسین علیه السلام میخوای بکشی؟ میگه امیر دستور داده. میگه ببین میشه یه کسی که نمیدونی کیه و چیه بکشی؟ یه بار یه دانشجوی برگشت گفت فلانی، این که میگن 30,000 نفر لشکر عمر سعد بودن و اومدن امام حسین علیه السلام رو کشتن، آخه بابا عقل کجاست؟ آخه 30,000 نفر تو اون شلوغی جنگ، اصلا کی میفهمه کی به کیه؟ اصلا خیلی از اینا نمیدونستن این امام حسین علیه السلام بوده، این پسر پیغمبر بوده، جنگ بوده دیگه، بزن بزن بوده، زدن کشتن دیگه. حالا غیر از این که تاریخ نشون میده که پیامبر سید و شهدا علیه السلام مکرر خودشونو معرفی کردن تو تمام مواقف و اصحاب حضرت رو معرفی کردن و بنی هاشم حضرت رو معرفی کردن، این بماند. تازه حالا اگر نمیشناختن، بعدن که شناختن داستان اسارت چی، این توجیه نداره. حالا غیر از این، من از اون دانشجو پرسیدم به نظر شما اون کسانی که تو لشکر عمر سعد بودن یه قسمتیشون نمیشناختن امام حسین کیه، یا مثلا دور و بر امام حسین که اومدن جنگ کشتن؟ گفت بله نمیشناختن. گفتم میشه به من بگین وقتی نمیشناختن چرا کشتن؟ به یه زنب قتلت تو فکر کردی بگی اینا نمیشناختن امام حسین رو، توجیه کردی رفتار اونا رو؟ شما یه نفر تو کوچه بزنین بکشین، ازتون دادگاه پرسه چرا کشتین؟ میخوام من نمیشناختمش. چون نمیشناختی کشتی؟ اصلا شما بحث دینی و فرقه و هیچی نکنید. یه داعشی میاد با عملیات انتحاری میخواد منو شما رو بکشه، شما عقلی سوال کنید، بگی تو که آمدی منو بکشی، منو برای چی میخوای بکشی؟ اصلا من کیم؟ چیم؟ از کجا میدونی من چیم؟ میدونی چی جواب میده؟ میگه من دستور دادن، گفتن مشرک رو باید کشت، تو هم مشرک، این دستوره. برای همین میبینی عقلی وجود نداره. من مکرر تجربه بحث با وهابی ها رو تو خود عربستان داشتم، به جایی میرسه که نمیتونه جواب بده، میگه بحث حرامه، کنکاش حرامه. میگم خب اگه بحث حرامه کنکاش حرامه، خب از اولش میگفتیم ما صحبت نکنیم. و عقلم خوب چیزیه دیگه. لذا تو کربلا اگر عقل بود خب کسی این کارو نمیکرد. الان هم همینطوره. شما شرعا مجوز دارید که از یه کسی اطاعت مطلق بکنید در حالی که معصوم نیست. اصلا عقل هم چیزی رو روا نمیدارد. عقل موقعی به من اجازه میده اطاعت مطلق بکنم، میگه این فرستاده خداست، معجزه داره و معصومم هست، اسمتش هم خدا تضمین کرده. ببینید اینکه چه جور نظام اسمت و اینا همش میشه بحث نبوت. بحث ما امشب این نیست، امروز اینجا ما این بحثو نمی کنیم. ما میخوایم بگیم که ما دو مدل اطاعت داریم، اطاعت از فرستاده خدا که برای شما محرز شده، فرستاده خداست محرز شده و میدانی معصوم است، اطاعت از کسی که نه معصوم نیست، فرستاده خدام نیست، به شما هیچ کسی نگفته اطاعت کنید. تمام داستان اینه. حالا جالبه سید و شهدا علیه السلام تو کربلا این چجوری عمل میکنن؟ به اصحابشون نمیگن که حالا من دارم میگم بیان به جنگی، نه نه، هی دارن اونها رو بینا میکنند، بصیرت میدن، بلند شین برین، اینا منو میخوان، تا همین جام که اومدین بسه، ممنونتونم، ازتون پذیرفتم، بیعت رو برداشتم. ببینید یعنی آزادی آزادی آزادی. چرا آزادی؟ برای این که فعل موقع ارزش داره که من اون فعل رو اختیار کنم. اگه من با رو درواسی شما الان بلنشم نماز بخونم، نماز رو خوندم، ولی این نماز نیست واقعا. اگه من از ترس بی آبرو شدن نماز بخونم، نمازو خوندم، ولی این نماز نیست. لذا ببینید خوب اینو مطالعه کنید در صدر اسلام و در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام. شما یک بار نمیبینید که حضرت بیان مسجد حضور غیاب کنن فلانی کجاست. چرا نمیاد مسجد؟ اولین کسی که تازیانه رو ابداع کرد برای نماز خوندن خلیفه دوم بود. درسته؟ یعنی بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله اسلام یه رخی پیدا کرد، یه نمایی به دروغ پیدا کرد، این که حضرت فرمودن اسلام رو وارونه کردن، یه چهره پیدا کرد که ما احکام دین رو، دقت بفهمید، به جبر حاکمیت داریم انجام میدیم. من تو اخلاق دو روز پیش گفتم ما جبر حاکمیت نداریم تو اخلاق. یعنی کسی اینجوری اخلاقی نمیشه. ببینید اگر کسی با الزام چادر سرش بکنه تو جامعه، این لزوما محجبه نمیشه. البته توجه کن، من پاورقی اینجا بزنم. یه روز دانشجوی آمد پرسید که آقا حجاب واجبه؟ گفتم یعنی چی واجبه؟ تو اسلام واجبه دی؟ گفت نه، یعنی کسی حجاب نداشته باشه باید به زور سرش حجاب بکنه. گفتن نه. گفت برای چی تو جامعه این کارو میکنن؟ گفتم آقا جون، بحث این که تو میخوای مسلمان باشی یا نباشی، در مسلمانیت به احکام عمل بکنی یا نکنی، به خودت مربوطه. قیامت و بهشت جنت مال خودته. اما احکام اسلام یه احکام اجتماعی داره، دنبال این نیست تو روزه میگیری یا نمیگیری. میگه میخوای بگیر میخوای نگیر، به من چه ربط داره؟ تو ماه مبارک به حرمت این ماه نباید بیرون بخوری. کسی نگفت به زور روزه بگیر. جامعه اسلامی که آدم ها دارن زندگی میکنه، این جامعه باید توی جامعه عفاف باشه، پاکی باشه. تو خونت میخوای بیجا باشی باش، بیرون یه پوششی میخواد، این اصلا ربطی به این نداره با این پوشش تو رو میخوان دیندار کنن. ببخشید کشورهای دیگه هر کس با هر پوششی تو خیابون و تو اداره جات و سازمان ها ظاهر بشه، هیچ کس مانعش نمیشه. یه روز تو دانشگاه دانشجو گفتن آقا چرا شما اجبار میکنید، نمیدونم چرا انقدر دقت میکنید سر حجاب و اینا. توی شورای دانشگاه نشسته بودیم، بعد یکی از دوستان پیشنهاد کرد برای هفته بعد آوردن اون آیین‌نامه‌ای که مال دانشگاه آمریکاست که میگه پوشش خانمایی که دانشگاه میان چجوری باید باشه. اینقدر عجیب بود، اینقدر عجیب بود، باور نمیکنید شما. آرایش مطلقاً ممنوع، لباسای فلان همه ممنوع مال دانشگاه. اصلا ربطی به دینداری تو نداره، برای حفظ نظام اجتماعیه. هر جامعه یه نظامی داره، یه قانونمندی داره، یه ادب حضور تو جامعه داره. این قوانین مال اونجاست. هر کار میخوای بکنی توی تنهایی خود بکن، نه اینکه خوبه بکنی. یعنی اسلام کراهت کسی رو دینداری نمیخواد بکنه، دیندار نمیخواد بکنه. حالا عنایت کنید، من این خاطره رو بارها خدمتتون گفتم، من چندین نوبت در عربستان با این کاسبا صحبت کردم، همه اونا گفتن اگر اذان میگن ما نبندیم تعزیرات، بعد نوبت دوم جریمه است، نوبت سوم لغو جوازه. تعزیرات یعنی شلاق میخوریم. بعد من خودم با چش خودم میدیدم طرف دستش چوب بود میامد میزد به این در واقع بساطشون نماز. و خود من توی اون راه روی چند تا خانم محسن بودن که من بعد اونا رو میآوردم به کاروان، طول کشید اذان گفتن، مغازه سری بستن، ما یکم استراحت اومدیم بکنیم، رو سکو نشستیم کنار دو تا مغازه، دیدیم توی مغازه کرکر کشتن پایین برای نماز، دارن جوک میگن میخندن، تا نماز تموم شد کرکر زدن بالا. درسته؟ این اسلام نیست خدا وکیل. امیرالمؤمنین علیه السلام تو جنگ هاشون میگن به مردم، میگن مردم بیان جهاد. ولی عمر سعد، عبیدالله، یزید اینجوری مردم رو نیاورد برای کشتن امام حسین علیه السلام. راه ها رو بست، تهدید کرد، تطمیع کرد. این که اسلام نیست. آخه این که اسمش جهاد نیست. کسی که رسماً از ترس این که مالشو ببرن، ناموسشو به باد فنا بدن، نمیدونم از اون طرف تطمیعش کنن اگه بیای به چی میدیم، چه منصبی میدیم، خب این که اسمش جهاد نیست دیگه. تاریخ ثبت کرد دیگه، عمر سعد برای ملک ری جنگید. درسته؟ این اسمش جهاد نیست، عبادت نیست، دین نیست. دین عمل برای خداست، این که همه میفهمن. خب پس عنایت کنید، ببینید اخلاق که ریشش عقله، در بیرون اگر شما اطاعت قرار بکنید اطاعت از اون کسی باید بکنی که معصومه. یعنی خدای متعالی مهر کنترل کیفیت رو این زده، گفته این محال خطا کنه. تازه اگه تو ایراد داشتی میتونی بری از حضرتشون بپرسی. چقدر از پیغمبر سوال میکردن، حالا چه از سر عناد چه از سر جهل، چقدر از امیرالمومنین سوال میکردن، چقدر از ائمه سوال میکردن، مشکلی نداره. منتها چون ما دسترسی نداریم الان به صورت تضمینی، گاهی یه چیزایی رو که میخونیم جوابشو بلد نیستیم، شروع میکنیم به بهانه تراشی. باز این خاطره رو بگم، در دانشگاه دانشجوی خانمی بلند شد با یک لحن تندی وسط بحث گفت استاد شما قبول دارین بحث دیه یه زن و نمیدونم ارث زن و فلان که نصف مرده؟ گفتم که بله من قبول دارم. گفت شما توجیه نسبت به این حکم؟ گفتم نه من توجیه نیستم. خندید، بقیه دانشجو خندیدن، فکر کردن ما کنف شدیم. گفت خب شما که توجیه نیستین چرا قبول دارین؟ گفتم شما نماز صبح میخونی؟ گفت آره. گفتم چند رکعت؟ گفت دو رکعت. گفتم توجیه چرا دو رکعته؟ گفت نه. بعد پرسید که پس چرا میان برای ما این توجیهاتو میکنن؟ گفتم برین از اونایی بپرسین که این توجیهاتو میگن. گفت پس ما باید جواب این سوال از کی بپرسیم؟ گفتم هر کسی که اوتول علم بود و یه جوابی تونست بده که تو به جانت بنشینه بگی آهان درسته، از اون بپرس. بابا این فقیه خودشو کشته، روایتو این ونور دیده، همه رو به یه حکم رسیده. ببینید یه اشتباهی که ما میکنیم اینه، خیلی این ناجوان مردیه. طرف رفته پیش یکی از فقها، پیش یکی از مراجع قوم، یه حکمی رو پرسیده، بعد یکم سر حکم چانه زده. آقا چرا این حرومه؟ گفتن مثلا یه روایت داریم، آخه این روایت راویش اینه یکم. بعد گفته آقا اینو برین مثلا خودتون بخونید. برین خود من الان نمیرسم، نمیتونم. یعنی مثلا یه عدمی همسی که جاش اینجا نیست، بلنشو برو. اومده بود میگفتش که بیا اینم مراجع شما، سوال که میکنی 5 دقیقه میگذره، عصبانی میشه، بلنشو برو. حالا همین آقا بره دکتر بهش آمپیسیلین بده. میگه برای چی آمپیسیلین دادی؟ من کمجوری الکی که نمیخورم. میگه آقا آمپیسیلین آنتیبیوتیکه. خب چرا آموکسیسیلین ندادی؟ خب آخه بیماری های اینجوری درد و عفونت اینطور آمپیسیلین میدن. خب دکتر شاید جدیدی آمده باشه. دکتر میگه چی؟ میگه داداش من بلند شو برو بیرون، میخوای پزشکی بخون برو پزشکی بخون، داروسازی میخوای بخون، منو علاف نکن، من جواب اینو بلدم. اما هر مریضی به من مراجعه میکنه من بخوام باش کل و بل کنم تا آخر یه قرص رو توضیح بدم که بخوره یا نخوره، که اصلا من دکتر نیستم که، من استاد دانشگاه بشم درس بدم. شما انتظار دارین یه مرجع تقلید بیاد جواب یه نفر رو بده که آقا چند تا حدیث داریم، کدوم حدیث نمیدونم اعتبارش چیه، همه اینا رو بگه کنار هم بذاره، این مال کدوم شرایط، این تقیه بوده نبوده، اون راویش کی بوده. یعنی یه درس خارج برای تو بده تو تا بپذیری که چرا مثلا این کار حرومه. خب برو بخون خودت، حالشو نداری دیگه. وقت بر میگرده میگه تو اسلام، توی فقهای شیعه میگن آقا دین همینه، گفت فقیه بکن بعد بگی چشم. بابا خدا وکیلی شما برین با مراجع صحبت کنید کسی همچی جمله‌ای نمیگه. نمیگه آمه چوب دستمه، من فقیه شدم، رساله من دستته، بهت میگم اینو احتیاط کن، بعد بگی چشم، نگی میزنم تو سرت. میگه آقا این علم داره، اینم کتاباشو برو بخون. ببینید یه فرق مبنایی بین فقهای شیعه و فقهای اهل سنت مخصوصا وهابیت وجود داره و اونم اینه، فقهای شیعه جواب دارن. فقهای شیعه به شما میگن که این حکمو بر چه مبنایی گفتن. ببینید شما ممکنه مبنا رو بخونید، شما بشی فقیه، از او بشنوید نپذیرید، اب نداره، مثل دکتر میگه برای چی گفتی من جراحی کنم و اون یکی میگه جراحی نکن. میگه خب آقا من دانشگاه خوندم اینه 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 اینه، من از این خطر میترسم، گفتم جراحی، چون این اختلاف در تشخیص و در واقع توصیه های پزشکی هممون برخورد کردیم. فقیه شیعه میگه من از خودم حرف نمیزنم، اگه چیزی گفتم من مبنای روایی دارم، تو مبنای روایی منم بیا تو جر رو بحث کن، همون بحثایی که تو درس خارج و جاهای دیگه میشه بحث میکنیم، حالا به تشخیص من اینه، تشخیص او اینه، فتوای من اینه، فتوای او اینه، باشه تمومه. ولی فقیه اهل سنت این نیست. نه، میگه حسینو بکش. میگه برای چی؟ میگه خروج کرده. میگه خب آخه خلیفه فلان میگه به این حرف زیاد نزن. شما برید تو تاریخ بخونید ببینید قبل از واقعه کربلا کیا رو گرفتن، یا زندانی کردن یا عدم تیغ گذروندن، کشتن به این بردن دیگه. آقا حرف نزن. خلیفه میگه بگو چشم. خدا وکیلی امیرالمومنین اصلا نزدیک 5 سال حکومت کرد، چقدر اذیتش کردن، سوال، ایراد، نمیدونم گیر دادن، تهمت زدن، جنگیدن، همه رو جواب داد. ببخشید من اینجوری میگم چون من این درس رو تو دانشگاه چند سال دارم میدم رو نهج البلاغه. شما بریم ببینید، ببینید جنگای امیرالمومنین علیه السلام قبل از اینکه جنگ صورت بگیره چقدر حضرت حرف میزنن، چقدر دعوت میکنن، چقدر بینش حرف میزنن، کسی گوش نمیکنه. وقت توی کربلا سید و شهدا علیه السلام حرف میزنه، هل هله میکنن که صدا نیاد، بعدم میخوان بکشن. حضرت میگه باشه، خب به چه جرمی؟ هیچ کسی چی نمیگه، میان میکشن. خب ببینید دوتا دینو دیگه. خب ببینید من فکر میکنم این مقدار بحث برای ما کفایت میکنه که اگر کسی دین خدا رو جستجو میکنه، قرآن رو دنبال میکنه، حدیث رو دنبال میکنه، سیره اهل بیت رو دنبال میکنه، حکومت امیرالمومنین علیه السلام میخواد نظر بکنه، آنچه که اهل بیت علیهم السلام در تعامل با مردم انجام دادن، آنچه امام رضا علیه السلام در مجالسی که مأمون برپا میکرد برای احتجاج اونا رو بره ببینه. اصلا یکی از اصحاب ائمه علیهم السلام عصبانی شد با کسی که داشت باهاش مثلا جدل میکرد، برگشت گفت ببین تو میگی من شیعه امام صادقم، ولی تو شیعه امام صادق نیستی. گفت برای چی؟ گفت من با امام صادق بارها بحث کردم، بدتر از اینم بحث کردن، اصلا عصبانی نشده. تو عصبانی میشی، این امام ماست. چون حجت داره، کسی که حجت دستشه، دلیل دستشه، برهان دستشه، عصبانی نمیشه. که شما یه خونه خریدین توش ساکنید، سندم دارین، همه چی معلومه، یکی میاد داد و بیداد میکنه، شما عصبانی نمیشین که خب سندو دارین دیگه. اما اگه خدای نکرده یه چیزی رو مثلا خدای نکرده با یک مثلا پارتی بازی خریدین، سند الکی زدین، فلان کردین، هر کی به شما میگه پخ میترسین، عکس العمل نشون میده. آمد پیش حضرت برای بحث کردن، بعد وسط گفتگو حضرت به مناسبت بهش گفتن فلانی ببین من که نیومدم پیش تو بحث کنم، تو اومدی پیش من بحث کنی، معلومه تو شک داری، من که شک ندارم، تو بلند شدی اومدی، من که سر جام بودم. نمیخوام بگم این قاعده همه جا معتبره ها، نه، میخوام ببینیم که دین خدا چگونه است. به هر تقدیر بزرگواران، آنقدر کلماتی نظیر نور، بصیرت، ذکرا، تبصره، فرقان اینقدر تو قرآن به کار رفته و در مقابلش ریب و زیق و شک و اینا نفی شده، ظلمت و اینا، این ور علم الذین لا یعلمون، علم، نور، این همه از چیزهایی که قرآن به ما میگه. قرآن به ما میگه اینی که شما تلاوت میکنید این نوره. حضرت میگن نورانی کنید خانه وجودتون رو، نور و بیوتکم کالبد ما هم هست، و خانتون رو قدرت تشخیصتون بره بالا. من یه چیزی رو اینجا برای دوستان جوانتر عرض کنم عزیزان، اینی که تو جامعه ما اختلافات در زندگی بین زوجین زیاده، اختلاف در تعاملات اجتماعی زیاده و در گذشته نبوده، شما همه تون بهتر میدونید مشکلات گذشته بیشتر بوده، زندگی سخت‌تر بوده، همه اینا رو میدونید و دانش روانشناسی و کلاس و دوره فشرده نبوده، هیچ چینا نبوده، درسته؟ ولی الان همه اینا هست ولی دعوا زیاده. یکی از علتاش اینه، قدیم تو خونه‌ها نور زیاد بود، تو خونه‌ای که چراغ روشن باشه، نور باشه، آدما که حرکت میکنن به هم نمیخورن، به در دیوار نمیخورن، به مبل و صندلی و میز و کابینت نمیخورن، درسته؟ ولی تاریک کنید بگین آقا هم حرکت کنیم بدویم، همش دعواست. خانه‌ها امروز نور درش کمه، تلاوت قرآن توش نمیشه، نه صدای ضبط صوت، نه صدای فایل صوتی، تلاوت قرآن شخص تلاوت کنه با صدای جوهردار. شما شهر رو ببینید، کاری نداره، یه روز صبح زود بلند شین، یه ساعت قبل اذان صبح بریم بالای کوه شهر رو ببینید، ببین چند تا چراغ روشن میشه تا قبل از طلوع، ببینید تا یک تا اذان، یه نیم ساعت بعد اذان چند تا خونه روشنه چراغش، این نماز خوندنمونه، این بیداری قبل از اذان صبح، طلوع فجر، اون بین طلوعینمونه، اون نماز اول وقت، اون حضور تو مسجد، این قرآن نخوندن تو خونه است. اینا که نیست، هیچی، تو خونه پر ساز و آواز و اینترنت و رقاصی و غیبت و تهمت و تصویر اون شکلک اون اینا، خب معلومه تو سر کله هم میزنی که چیزی نیست. دو تا چهار تا من نمیخوام بگم روانشناسی چیز بیخودیه، نه اینا نیست، میخوام میگم ولی وقتی شما میبینید ماهی داریم ادعای سلامت میکنیم ولی هر روز هی داروخونه زیاد میشه، دارو بیشتر میشه، بیمار بیشتر میشه، خب بعد یه دقیقه بشینیم ببینیم آخه چیکار داریم میکنیم، مثل که داریم بعد غذا میخوریم، غذا رو یه نگاهی بکنیم. اگه شما میبینید هرچی ما داریم جلو میریم دانشون میره بالا، بیماری روانی بیشتر میشه، مرکزهای درمان این مثلا آسیبای روانی زیاد میشه، توصیه ها، کتاب ها، مشاوره های زیاد زیاد زیاد، درگیری ها زیاد، دادگاه ها پر، یکم فکر کنم ببین منم تو این جامعه زندگی میکنم چرا اینجوری شدیم. عنایت فرمودی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاقی که تو جامعه اسلامی افتاد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهلک عدوهم اجمعین، اتفاقی که تو جامعه اسلامی افتاد این بود که نور و بصیرت از جامعه اسلامی کشیده شد بیرون، زور و ارعاب اومد مردم رو وادار کنه به دینداری. نور کی بود؟ امیرالمؤمنین بود، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه و اهل بیت علیهم السلام بودن، اونایی بودن که علم داشتن، اونا رفتن منزویشون کردن، نذاشتن با مردم ارتباط برقرار بکنن. بزرگواران خواهشن تاریخ بخونید ببینید یک نفر تو تاریخ پیدا میکنید آمد محضر امام علیه السلام سوالی کرده باشه متحیر و بی جواب رفته باشه؟ اگه بود نشون بدیم. ما چون طعم حضور امام رو نچشیدیم تو خیالاتمون از دین یه چیزی ترسیم میکنیم. وضوح دین، روشنی دین به تعبیر امام علیه السلام که قسم خوردن والله یا ابا خالد، به خدا قسم ای ابو خالد، نور امام از این خورشید تابان در میانه روز در نزد شما روشن تره، که حضرت پرده رو زدن کنار، نور آفتاب افتاد تو خونه، گفتن امر ما از این نوری که تو نیم روز داره میتابه روشن تره. ببین مشکل منم که اینجا نشستم، مشکل منم، قرآن کم میخونم، دعا کم میخونم، استغفار کم میکنم، بین و طول این بیدار نیستم، قبل طول فجر بیدار نیستم، صله رحم نمی کنم، به پدر مادرم احترام نمیذارم. بزرگواران اینا اعمال تشریفاتی نیست، دونه دونه اعمالی که عقل به شما میگه خوبه انجام بدید، نور عقلتون زیاد میشه و اون چیزایی که عقل میگه انجام بدین انجام ندین اعتنا نکنید، هی کاسته میشه کاسته میشه، تاریکتر و تاریکتر میشی. اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوای خدا کنید که خدا شما را میآموزد. از آقای بهجت خدا رحمتشون کنه مکرر سوال کردن، بزرگ و کوچیک، عالم و جاهل، نمیدونم روحانی و مکلا، مکرر سوال کردن آقا یه توصیه بدین برای سلوک، برای اینکه ما برسیم فلان بیسار، چشممون باز، همه اینا. گفتم به اونی که میدونید عمل کنید، من عمل به ما علم و رفعه الله علم ما لم یعلم، هر کی اون که میدونه رو عمل کنه خدا اون چیزی که نمیدونه براش روشن میکنه. ما داریم شیپور از سر گشادش فوت میکنیم، نور نیست، فقط یه سری محتواها رو جابجا میکنیم، دستبندی میکنیم، مقاله میکنیم، کتاب میکنیم، کنفرانس میکنیم، ولی پناه بر خدا اون حس زیبای روشنی، اون حس زیبای شفافیت در ما نیست. پناه بر خدا. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد. یکی از کسانی که توی کربلا حضور داشته، داستانشو همه شما در واقع بلدین، در واقع من میخوام باز نمونه‌ای بگم از اونجایی که طرف به اون عقل خدادادیش توجه میکنه، به اون عقل خدادادیش. زهیر تنظیم میکنه در حرکت خودش، چون همراه، یعنی در جهتی که کاروان امام حسین علیه السلام حرکت میکرد اونم حرکت میکرد، یه جوری میزوم میکنه با حضرت در یه منزلگاه مشترک توقف نداشته باشه، تا اینکه بالاخره این اتفاق میفته و سید الشهدا علیه السلام پیام میفرستن که زهر بیا کارت دارم. زهر داره با زن و بچهش غذا میخوره. زهر آدم بسیار متمول، سابقه دار و اصلا هم تو دم و دستگاه امام حسین علیه السلام به این معنایی که ما به لحاظ اجتماعی میگیم نبوده. حالا حداقل شما بگید مثلا محتاطانه داشته توی حاشیه میرفته که اتفاقی نیفته، آدم مطرحی بوده. عرض کنم که داره غذا میخوره، عنایت کنید لقمه دستشه داره میخواد بذاره دهنش، وقتی این پیام میاد یه مکسی میکنه، زنش میگه زهیر، پسر پیغمبر صداد میزنه، میگه که خجالت نمیکشی؟ من نمیخوام قیاس کنم، به هیچ عنوان نمیخوام قیاس کنم، ولی برای اینکه دوستان جوان ما بهره ببرن از زندگیشون و خیر ببینن انشالله خیر ببینن، این جمله رو از اجازه بگم بهشون. اگر یه روز پدرتون صداتون کرد، آب دستتون بود بزنی زمین، نگین میام، نگین اومدم. بابات به تو احتیاج نداره، تو به پدرت احتیاج داری. میگه لقمه که تو دستم بود دیگه اصلا خوش شدم، گفتم اون که نمیخواستم اتفاق بیفته اتفاق افتاد. زنش گفت سبحان الله، فرزند رسول خدا تو را میطلبد و تو دعوتش را اجابت نمی کنی. خب اقلا برند شو رو ببین چی میگه. زهیر به نزد آن حضرت رفت. زمانی نگذشت که با روی شاد و خندان و صورتی نورانی برگشت. بزرگواران، امام ویژگیش اینه، اگر میخواد تو رو روشن کنه به یه موضوعی، آنچنان روشن میشی یا گل از گلت میشه کفه، یعنی باز میشی اصلا. دستور داد خیمه را جمع کنن، بار و بساط هرچی بوده جمع کردن. به زنش گفتش که تورم آزاد میکنم، تورم طلاق میدم، یعنی آزادت میکنم، راحت باشی، برو به سوی خانواده خودت که من نمیخوام تو به سبب من گرفتار بشی، بعدن تورم بیارن اسیر کنن به خاطر این حرفا، و نمیخوام تو به جز خیر چیزی ببینی. من تصمیم خودم رو گرفتم، من همراه امام حسین میرم تا خودم رو فدای حسین کنم و جانم را سپر بلایش نمایم. هرچه مال و اموال داشت همه رو داد به زنش و اونها رو سپرد و رفت. زن از جای خود برخاست، گریه کرد و با زهیر وداع نمود. خب زهیر، تو منو آزاد کردی، مال و اموالت هم به من دادی، خداحافظی کردی، حالا من دارم اینجوری میگم، ببخشید جناب زهیر، ولی زهر این قرار نیست، من به تو گفتم برو پیش امام حسین، نمیشه منو بذاری بری. زهر یه خواهشی ازت دارم، روز قیامت نزد جد حسین مرا یاد کنی. زهر تو راهی داری میری که منم به همین راه معتقدم، تا امام علیه السلام به تو دستور داده، به تو اجازه میده، به من اجازه نمیده. زهیر بلند میشه به اون کسانی که اونجا بودن همراه او، به همه اونا میگه هر کس با من میخواد بیاد بریم، بیاد بریم، هر کس هم نمیخواد نیاد. بزرگواران، تمام کربلا از اول تا آخرش آزادگیه، هر کی میخواد بیاد بریم. شب عاشورام چرا خاموش میکنه؟ هر کی میخواد بره. بعد حضرت بهونه میدن دستشون، بیان دست زن و بچه منم بگیریم بریم. یک نفرم تو لشکر امام حسین نمونه، تو رو درواسی تا اینجا اومدیم بمونیم، چون هیچ همتون آزاد به عطا برداشت، از همتون قبول کردم، باری کلا تا اینجا اومدین، از همتون راضیم برین. اینو میگن آزادگی، اینو میگن حریت، اینو میگن دین، اینو میگن دین. اونی که از دین بعد پیغمبر درست کردن اون دین نیست، اون جبر حکومتیه. انشاءالله که خدای متعال به فضل و کرمش طعم اون دین عزیزش رو، طعم مناجات با خودش رو، طعم مواجهه و ملاقات با ولی خودش و به همه ما مرحمت بفرماید. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.